بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل نهم بحث ما درباره وظیفه در خانه، اخلاق در خانه، این که ما باید با یکدیگر تفاهم داشته باشیم، زن راجع به شوهر، شوهر راجع به زن، بچه ها راجع به پدر و مادر، پدر و مادر راجع به بچه ها. و سوء ظن به یکدیگر نداشته باشیم، بدبین به یکدیگر نباشیم، و اگر خدای نکرده زن راجع به شوهر، مخصوصا شوهر راجع به زن بدبین باشد، سوء ظن داشته باشد، زندگی از هم می پاشد. اگرم زندگی از هم نپاشد، اما یک مرگ تدریجی در خانه حکم فرماست. نمیشه بد گفت زندگی، باید بگوییم مردگی. و متاسفانه این حسن زن معمولا در خانه ها نیست، یه بدبینی عجیبی زن راجع به مرد، مرد راجع به زن دارد، بدبینی راجع به اولاد، اولاد راجع به پدر و مادر دارد. و یکی از چیزهایی که زندگی رو در خانه مختل می کند همین بدبینی به یک دیگر، تفاهم نداشتن با یک دیگر. و مهمتر از اینها حاضر نیستن با یک دیگر بنشینن رفع سوء ظن بکنن، با تسلط بر اعصاب بنشینن اون چیزی که در ذهن یکی از آنهاست برطرف بکنن، بلکه معمولا لج می کنند و این سوء ظن دو برابر چندین برابر می شود. این سوء ظن در اسلام راجع به هر کسی بسیار زشت است، بسیار بد است، و ما باید راجع به جامعمون حسن ظن داشته باشیم. فقها در رساله هاشون یه قاعده ای دارن به نام اصالت و صحه، یعنی اگر چیزی از کسی شما دیدید برای اون محمل درست کنید و بگویید به جاست، درست است. سوء زن راجع به رفیقتون، راجع به اجتماعتون نداشته باشی. حسن زن باید در جامعه حکم فرما باشد و این اصالت و صحه یه قاعده ایست در فقه ما که همه باید عمل به این اصالت و صحه بکنن، همه باید ترتیب اثر به این اصالت و صحه بدن. چیزی که مخصوصا به جوانها بگویم، این سوء زن کم کم منجر به تفسیق طرف میشه و کم کم منجر به تکفیر طرف میشه و کم کم اون طرف واجب القتل میشه و ناگهان اگر دسترسی داشته باشد طرف را میکشد. در همین نظام ما بعضی از بزرگان مثلا نظیر شهید مطهری، شهید بهشتی، فدای همین سوء زنها شدند. جوانهای داغ نپخته، جوانهایی که زیر نظر علما و بزرگان تربیت نشده، خود مستقلن جلسه داشتند، تو جلسه ها کم کم اول حرف بود، سوء زن بود راجع به مطهری ها، بهشتی ها. کم کم این حرف ها تفسیق شد، یعنی مثل مطهری را تفسیقش کردن. کم کم در همین مجالس این جوانهای نپخته تفسیق منجر به تکفیر شد. قتل مطهری ها، شهید بهشتی ها صادر شد و بالاخره یه جوان نپخته داغی به نام دین مطهری را کشت. به قول جرداق نصرانی یه جمله خیلی بالایی داره، میگوید بعض اوقات نپختگی انسان، سرخودی کار کردن انسان منجر به این میشود ولی خدا را در خانه خدا قربتن الالله میکشد. ابن ملجم در خانه خدا ولی خدا را قربتن الالله کشت. سوء زن تفسیق می آورد، تفسیق تکفیر می آورد، تکفیر وجوب قتل می آورد. اگه دسترسی پیدا کرد اون کار زشتی که از سوء زن سرچشمه گرفته است عمل می کند. بسیار الان اتفاق می افتد راجع به بزرگان، جوانها با سوء ظنشون تفسیق می کنن، تکفیر می کنن. از بزرگ بر می گردن برای خاطر تفسیقشون، یعنی برای خاطر سوء ظنی که منجر به تفسیق شده. و قرآن می‌فرماید این سوء ظنها 199ش بیجاست. همین شایعه هاست که قرآن می‌فرماید مرگ بر این کسانی که شایعه پخش می‌کنند. قرآن می‌فرماید قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون، مرگ بر اون کسانی که شایعه پخش می کنه، دشمن شایعه رو اختراع می کنه، میده دست مردم، مردم بلندگو می شوند بر دشمن، در یه شبانه روز اون شایعه را پخش می کنه. جوانهای داغ نپخته زیر نظر بزرگان، تربیت نشده، خودسری در جلسه اون شایعه را با یکدیگر گفتگو می کنن. کم کم این گفتگو تفسیر می آورد، اون تفسیر تکفیر می آورد. قرآن می فرماید خیال نکن این جلسه گناهش ها آسانه، گناه خیلی بزرگی. می فرماید و از تلقان نهو به السنت کن و تقولون به افواه کن ما لیس لکم بهی علم و تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم. تو مجالس میشینید یه چیزی میگید، لقلقه لسان، واقعیت ندار، روی اون علم ندارید و میگویید و خیال میکنید که این چیزی نیست، خیال میکنید که این گناهی نیست. قرآن میفرماید نه، گناهش خیلی بزرگه. ما کم داریم در قرآن که قرآن بگوید لعنت خدا بر تو باد، کم داریم در قرآن که قرآن بگه که مرگ بر تو باد. راجع به آدمهای لجوج قرآن میگه مرگ بر تو باد، راجع به شایع پخش کنها هم قرآن میگه مرگ بر تو باد. قتل الخراسون الذین هم فی غمرتین ساخون، مرگ بر اون کسانی که شایع پخش میکنند، یعنی یه چیزی را دشمن درست کرده، ما بلندگو میشیم برای دشمن و پخشش میکنیم. واقعیت داره یا نه نمیدونیم، میگویند چنین گفتن، من چنین شنیدم. به قول قرآن علم روش نداره، یک سوء ظن، یک گمان، یک تخمین، اما میگه، خیالم میکنه چیزی نیست. قرآن میگه نه، چیزه، همینه که منجر به تفسیق بزرگان میشه، همینه که منجر به تکفیر بزرگان میشه، همینه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام را قتلش رو واجب میکند و یه آدم نپخته لجوجی این کار را انجام میدهد. الان این شایعه در این جمهوری اسلامی فراوان از فراوان، و وقتی بریم تو مردم میبینیم که یه چیزهای فراوانی سر زبون بدون که علم داشته باشن، ای از او، او از او، او از او گرفته است و کم کم یه بزرگی را تکفیرش میکنن، تفسیرش میکنن، و این کار کار بسیار زشتی است، گناهش خیلی بزرگ است و هو عند الله عظیم، گناهش خیلی بزرگ است، گناه به اندازه ای که قرآن میفرماید مرگ بر تو. و این شایعه در مردم البته همیشه، اما در این جمهوری اسلامی الان در زمان ما فراوانه. سببش هم این است که دشمن از این راه خوب میتوانه سوء استفاده کند و از جوانهای نپخته ما، از جوانهای تند ما که سرخودی کار میکنند سوء استفاده میکنند. من در این تشکلها همیشه به جوانها میگویم، مثلا جوانها میخوان یه تشکلی درست بکنن، پیش من میاین، اول حرف من به اینا اینه که شما نمیتونید خود به خود تشکل داشته باشی، حتما باید زیر نظر یه عالمی که مورد تأیید حوزه علمیه اصفهان باشد زیر نظر ای باشید و الا خراب در می آید. هر که باشی، هر چه باشی، تشکل تو منجر به کفر، منجر به فسق، منجر به بدبختی ها می شود. و الان هم می گویم، به همه تشکل ها می گویم که جوانهای عزیز، شما نمیتونید تشکل دینی داشته باشید. یه مثال عوامانه بزنم، یه تشکل در طب جوانها درست بکنن، بشینن با هم راجع به طب صحبت بکنن، خودشون نسخه بدن، بالاخره برای اجتماع نسخه نویسی کنند و بگن تشکل ما احتیاج به طبیب، به متخصص نداره. و همه به این تشکل میخندن. اگرم خدای نکرده منجر به این نسخه، منجر به یه صدمه ای شد، به یک مرگی شد، این تشکل مسئوله. خب امر دین خیلی مهمتر از امر طب هیچ طرف تناسب نیم. میگه به این زودی ها میشه کسی عالم در دین بشه. راجع به دکتر، خب میشه بعد بعد از اون که مثلا لیسانس خون 10 سالم درس بخونه، اون وقت بشه یه متخصص در طب. اما راجع به دین، آشنا بودن در دین، این خیلی کار داره، این خیلی زحمت میخواهد. به قول بزرگان، با دست چاه کندن بچه بازی نیست. همینطور که با دست چاه کندن مشکل است، یه مرجع تقلید شدن به همین اندازه مشکل است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بارها و بارها به ما سفارش می کردن که کسی بخواد ملای در دین بشد، یک مرجع بشد با ده چاق کندن. بعدم می فرمودن اگر این بخواد آدم بشد با مژه چاق کندن. چه حرف خوبی، چه حرف عالی که استاد حضرت امام مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه اونم رو منبر بارها فرموده بود است: ملا شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. بنابراین در این تشکل های جوان ها اگر زیر نظر یک عالم نباشد، حرف در اون خیلی در می آید. و تشکل فرقان منجر شد به کشته شدن شهید مطهری. اول نتیجه از شهادت شهید مطهری بود. تشکل منافقین نتیجهش 72 نفر از شهید بهشتی و اطرافیانش بود. خب اینها همه جوانهای داغ، جوانهای انقلابی، ادعای اسلام. اما چون که زیر نظر نبود به این جاها منجر شد. از همین جهت هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قبل از پیروزی انقلاب هر تشکلی که در نجف خدمت ایشون میرفت میگفت باید زیر نظر یکی از علمای شناخته شده باشید و الا انحراف است. و یکی از انحرافهاش همین جاست که در جلسه وقتی نشستن کن سوء زنها گل می کنن، یکی ای بگو یکی او بگو، کم کم این سوء زنها در مجالس بعدی تفسیق می آورند، کم کم در مجالس بعدی تکفیر می آورند، بعد در مجالس بعدی وجوب قتل می آورند. قربتن الالله یک شیر رو می کشد که قربتن الالله خود جهنم می رود. و چون در مقدماتش هم کوتاهی کرده دیگه فائده هم نداره، یعنی در روز قیامت بخواد بگید که من قاصر بودم، من برای خاطر دین بود، من به اینجا رسیده بودم، ازش نمیپذیرم. جوابش این است که در مقدمات کوتاهی کردی. در روایات میخوانیم در روز قیامت اول سوال میکنن چرا عمل نکردی، اگر گفت که نمیدانستم میگن چرا نرفتی یاد بگیری. عقلی بالاست. در همین تشکلهای جوانها اگر حال انحرافی پیدا کرد که حتما میکنن، یعنی تشکلی که زیر نظر روحانیت شناخته شده نباشد حتما به انحراف کشیده میشه. در روز قیامت ازش سوال میکنن چرا انحراف، میگه که نمیدانستم. میگن چرا زیر نظر عالم متعهد و عالم نبودی، یک عالم شناخته شده. اگرم برا خودش یه عالمی امامه به سری درست کرده باشد و درست نباشد اینم پذیرفته نمیشه. و میگوین که تو باید زیر نظر یه عالمی که حوزه او را تأیید کند، بزرگان او را تأیید کند باید باشی، چرا نباشی، چرا نشدی. شایعه ها همه همین هاست که باید خیلی مواظب باشیم در حرف هامون و اصالت و صحه در کار دیگران. به ما میگوید بگو کارش درسته. حتی امام صادق سلام الله علیه میفرماید اگر یه چیزی از کسی دیدی نتونستی محمل درست بکنی تقصیر او نگذار، تقصیر خودت بگذار، بگو چقدر من بدم که نمیتوانم برای کارش محمل درست بکنم. خب این راجع به اجتماع. همین بیا در مملکت کوچک، در تشکل خانواده باید چنین باشد. زن باید راجع به شوهرش اصالت و صحه داشته باشد. مرد راجع به خانمش باید اصالت و صحه داشته باشد. اگر یه خلجان ذهنی یه توهمی به ذهنش آمد فوراً خودش رو منصرف کنند، ترتیب اثر روی این ندهند و ترتیب اثر که گاهی منجر می شود به تفرقه ها، به حرف های نامربوط، بعض اوقات یه وسوسه فکری برای مرد راجع به زن پیدا می شود. یه وسوسه فکری راجع به زن زن راجع به شوهرش پیدا میشه و این وسوسه فکری کم کم منجر به جاهای بدبدی میشه. میگفت یه مردی سوء ظن به خانومش داشت به اندازه ای که مردی اگر در کوچه سفله میکرد این میگفت این سفله تو رو صدا کردی. بعض اوقات میرسد به اینجا، اول چیزی نبوده اما کم کم یه وسوسه فکری اگر مردی در کوچه سلفه کند میگوید تو را صدا میکنم. اگر زن وسوسه فکری راجع به شوهرش پیدا کند، شوهر یک ساعت دیر کند، ضعف عصبی یه ناراحتی عجیبی برای این خانم پیدا می شود و همین وسوسه های فکری کم کم خودش را حبودار می کند. همین وسوسه فکری برای زنش رفیق درست می کند و با مصیبت ها اگر فکر منجر به اینجاها بشه. و متاسفانه در جامعه ما زیاده، بعضی ها لاابالی به اندازه ای که هر که با زنش رفت آمد کند هیچ چیز نمی شود. این یک مصیبه. از اون طرف هم بعضی سختگیری به اندازه ای که اگر خانومش با برادرش صحبت عادی کند این شب خوابش نمی برد و کم کم خانم را ضربه به عفتش می زند. هر دوی اینها غلطه. چی درست است؟ اون حال توسط. حال توسط چیست؟ اصالت و صحه راجع به خانم، خانم راجع به آقا. بدبین نبودن. و اگر راستی یه بدبینی در یکی از دو پیدا شد، با هم نشستن با تلطف، با مهربانی، با تسلط بر اعصاب مسئله را حل کردن، نگذارند در ذهن بماند. بعض اوقات یه چیزهایی زن راجع به مرد، مرد راجع به زن داره نظیر خار در انگشت دسته. خب این خار در انگشت یه چیز کوچکیست اما دست را فلج میکنه، نمیشه بعد دیگه با این دست کار کرد. بعض اوقات خار در روح، این خار را از روح باید بیرون کشی، با تفاهم، با نشستن باید بیرون کشیده بشه و الا روح فلج میشه. بنشینن با هم حرف بزنن، بنشینن با هم تفاهم کنن، بنشینن با هم سوء ظنها را رفع بکنن. مطلب دیگری که الان باید درباره اش صحبت کنم و بعد ادامه بدم این است که بایدم مخصوصا خانم مواظب باشد زمینه برای سوء ظن شوهر پیدا نشود، چنانچه مرد باید مواظب باشد زمینه برای سوء ظن راجع به شوهر پیدا نشود. این زمینه سازی برای سوء ظن یکی از چیزهای بسیار زشت است که باید مراعات بشه. بعد درباره اش صحبت میکنم. چیز دیگری که بگویم و مطلب رو تمام کنم اینه که زن و شوهر راجع به یک دیگر در حالی که باید سوء ظن نداشته باشند، اما بایدم احتیاط مراعات بشه. یعنی مثلا مرد راجع به خانمش سوء ظن نباید داشته باشه، اما این که خانمش هم رفت آمد با نامحرم داشته باشد، نامحرم تنها در خانه اش باشد، این هم باید نباشد. یعنی مثلا مرد بیباک باشد، زنش با هر که رفت آمد کند بگد مانعی نداره. نه، این حسن ظن نیست، این اصالت و صحه نیست، اینجاها جای احتیاطه. چنانچه خود خانم در ماه مبارک رمضان روی اون صحبت کردم، باید مواظب باشد. به قول امیرالمومنین سلام الله علیه، راجع به نامحرم باید ترسو باشد، باید متکبر باشد. شوهر هم باید مواظب باشد خانمش مثلا تنها با نامحرم در خانه، معلومه خیلی خطر داره. این جاها دیگه سوء حسن ظن و این که مانعی ندارد و اینها نیست. همچنین زن باید مواظب باشد زمینه درست نشه از برای این که مرد برود طرف نامحرم. خانم باید شوهرش رو ارضا کند، باید از نظر روحی روح اون را شاد نگاه بدارد، تا این که مرد نرود دنبال حرفها که مصیبت‌زا باشد.